اگر تا حالا نتوانسته ای، پس سبک زندگیت را تغییر بده. عقربه دل را به سمت خدا بچرخان و در باورهایت تجدید نظر کن. شاید نیاز باشد که باورهایت را از نو بسازی. با یک لبخند شاید نتونیم جهان تغییر بدیم، اما لبخند شما جهان ما را تغییر میده، شک نکنید.
شب تولدم شروع کردم و باز کردن توفایم. به توفه پدرم که رسیدم دیدم که یک پاکت است که وازم بود. داخلش را سعی کردم، دیدم نوشته کردم.
من که قندم بیشتر جایی ره که 3 ماه پیش گرفتیم نمیخوای پس بیتیم. مبارکت باشه جان پدر.
زبان عشق است. تشکر که همیشه با زبان عشق با ما حرف میزنین.
معلمی به بچه های صنف گفت
بچه ها گوش کنن، امیان یک انشا نوشته کنن با این موضوع که اگر مدیر عامل بودن چی کار میکردن. شروع کنن.
دانش آموزا تیز تیز و با هیجان شروع کردن بنوشتن. بجز یک نفر که از کلکین صنف بیرون سیل میکرد، معلم از او پرسید
بچم فاروق؟
معلم
تو چرا چیزی نوشتن نمی کنی؟
معلم صاحب منتظر هستم که سکرتارم بیای تایپ کنم.
بله؟
ایام بهاریتان به کام، نوروزتان مبارک و روزگارتان چون بهار سبز و خرم باد.
Yeah.
لحظاتتان دوستان عزیز شنونده بهاری باشه، بهارتان هم سرشار از زیبایی باشه. انشالله که خوب و خوش باشین در کنار خانواده عزیز و بزرگوارتان. انشالله که غمی نباشه و زندگی جل در جریان باشه. امیدوار هستیم که لحظه لحظه های زندگی شما قرین خوشبختی و موفقیت باشه انشالله. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین به ما میتونین منتقل بکنین. ساعت 8 بامداد به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سال روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر شما مبارک باد. مقام‌های محلی ولایت تخار افغانستان از تیرباران یک متنفذ قومی در مرکز ولسوالی اشکمش این ولایت خبر دادند. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری صدای افغان، خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار با تایید این خبر گفت که این متنفذ قومی حاجی قیوم نام داشته و قبل از ظهر دیروز از سوی طالبان در بازار قریه قینر ولسوالی اشکمش تیرباران شده است. این در حالی است که بعد از ظهر دیروز نیز در انفجار ماین جاسازی شده در موتر حامل رئیس شورای علمای تخار، عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای تخار جان باخته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. اردوی جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را روز پایان دادن به توطئه‌های دشمنان و حکومت مستبد شاهنشاهی دانست. در بیانیه اردوی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران آمده است که این روز یادآور حماسه پرشکوه زنان و مردان بسیاری است که با پایان دادن به حکومت مستبد ستمشاهی و رأی حد اکثری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های مستکبران و بدخواهان انقلاب شکوهمند و نوپای اسلامی ایستادند و باعث حرکت قطار انقلاب در مسیر پر افتخار استقلال و آزادی شدند. در این بیانیه تصریح شده است مشارکت حد اکثری مردم و رأی قاطع به جمهوری اسلامی نشانگر خاص ملت ایران اسلامی در استکبار ستیزی، آزادی خواهی و استقلال طلبی بود. در بخش دیگر از بیانیه اردوی جمهوری اسلامی ایران آمده است که انقلاب شکوهمند اسلامی با حرکت انقلابی و آگاهانه آحاد ملت عزیز در روز 12 فروردین سال 58 تثبیت شد و مسیر اعتلا و افتخار را در پیش گرفت و با پشت سر گذاشتن رویدادهای بزرگی همچون جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ظالمانه و انواع توطئه‌های سیاسی، فرهنگی و تهدیدهای نظامی، قله‌های سرافرازی و شکوه را فتح کرده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، همه پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه پرسی که در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا تداوم تحریم‌ها ضد ملت ایران را یک اقدام ضد بشری خواند و افزود که دسترسی به دارو و واکسن از بدیهی ترین حقوقی است که همه کشورها از آن برخوردارند، اما ملت ایران از این حق طبیعی محروم است و سلب این حق یک ظلم بزرگ و اقدامی ضد انسانی است. رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به تحریم ها و جنگ اقتصادی ضد ملت ایران که از سوی دولت قبلی آمریکا آغاز و در دولت جدید نیز همچنان ادامه دارد گفت، برغم ادعاها مبنی بر عدم ممانعت از ارسال دارو و واکسن به ایران بر اساس اطلاعات به دست آمده، در مسیر تهیه و تامین واکسن خارجی مشکلات بسیار جدی وجود دارد و این اقدام ضد بشری جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است. روحانی همچنین به تلاش‌های انجام شده و موفقیت‌ها برای ساخت واکسن کرونا در داخل ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که امسال با تکمیل روند واکسیناسیون کرونا به طور کامل در ایران مهار شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد در سال گذشته وزارت بهداشت مجوزهای مورد نیاز برای واردات واکسن از خارج کشور را از دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد و قراردادهایی را با کوواکس و کشورهای تولید کننده منعقد کرد، ولی متاسفانه موانع ناشی از تحریم‌های ظالمانه موجب انجام نشدن تعهدات آنها شد. دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن برای اولین بار 120 روز معافیت برای عراق به منظور پرداخت هزینه برق وارد شده از ایران را صادر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد که ایالات متحده با تمدید معافیت به عراق اجازه پرداخت هزینه برق وارداتی از ایران را صادر کرد. ایالات متحده از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها معافیت‌های پی در پی به عراق صادر کرده است، اما سال گذشته برای تشویق عراق به منظور کاهش استفاده از انرژی ایران مدت زمان معافیت‌ها را کوتاه کرد. اقدام آمریکا در اعطای معافیت تحریمی به عراق در زمینه واردات گاز و برق از ایران پس از شکست تلاش‌های واشنگتن در همراه کردن بغداد با تحریم‌های جانبه آمریکا صورت گرفته است. مقامات آمریکایی طی ماه‌های اخیر بارها قطع واردات گاز و برق عراق از ایران را خواستار شده بودند. این در حالی است که عراق بی‌توجه به این خواست آمریکا همچنان بخش زیادی از نیازهای انرژی خود مانند برق و گاز را از ایران وارد می‌کند. مقام‌های عراقی بارها اعلام کردند با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران همراهی نخواهند کرد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت آمریکا دیگر همانند گذشته نیست، بلکه در مرحله افول قرار گرفته و اسرائیل نیز همانند اربابش به سوی افول و فروپاشی حرکت می‌کند و این چیزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر آن تاکید کرده است. با گزارش شبکه المیادین، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان عصر دیروز در سخنرانی به مناسبت بزرگداشت شیخ القاضی احمد الزین رئیس هیئت امنای مجمع علمای مسلمان لبنان گفت که شیخ احمد الزین همیشه از آرمان فلسطین حمایت کرد و مخالف هر تلاشی برای از بین بردن آرمان فلسطین بود و مقاومت تنها امید برای آزادسازی فلسطین است. دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد محور مقاومت دشوارترین و خطرناکترین مرحله تاریخ خود را پشت سر گذاشت و در برابر تهدیدات اقدامات جدی انجام داد و توانمندی‌هایش را تقویت کرد و اسرائیلی‌ها نگران افزایش فزاینده قدرت مقاومت هستند و تهدید به جنگ می‌کنند، در حالی که از جنگ می‌ترسند. دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص مذاکرات صلح در یمن گفت که رسانه‌های فریبکار تلاش می‌کنند به نفع سعودی‌ها مظلوم نمایی کنند و اینطور جلوه دهند که سعودی‌ها خواهان صلح هستند، ولی انصار الله صلح را رد می‌کنند. اما طرح جدید سعودی‌ها برای پایان جنگ در یمن جنگ جدید رسانه‌ای علیه یمن است. دبیرکل حزب الله گفت یمنی‌های در سیاست و یمنی‌ها در سیاست و خرد بزرگ هستند و نمی‌توان آنها را فریب سیاسی داد. آتش بس بدون لغو محاصره یعنی اینکه نیروهای متجاوز تلاش دارند آن چیزی را که از محقق کردن آن در میدان نبرد عاجز بودند را از طریق فشار اجتماعی به دست بیاورند. سید حسن نصرالله در ادامه افزود جنگ علیه یمن ربطی به دو فرقه شیعه و سنی ندارد، بلکه در خدمت اهداف آمریکا و طرح‌های این کشور برای منطقه است و آخرین سلاح باقی مانده در دست محور صهیونیستی آمریکایی فتنه انگیزی در منطقه و فرقوی کردن جنگ‌های دایر در آن است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 11 مجموعه بعدی به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز روز جمهوری اسلامی ایران است. گرامی می‌داریم این روز را و تبریک می‌گیم به مردم عزیز ایران. روز جمهوری اسلامی ایران را، روزی که واقعا برای همه ملت‌های جهان و به خصوص مردم ایران میتونه در واقع منشأ و پایه خیرات و برکات زیادی باشه. تقدیم شما میشه برنامه روز سرنوشت به همین مناسبت. انشالله که بپسند.
روز سرنوشت.
به نام خالق سبز بهاران، خداوند طراوت جویباران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربانی که بهار را آفرید تا انسان شاهد آزادی طبیعت رها شده از افسردگی زمستان باشد. در 12 روز از بهار طبیعت که همزمان شده با بهار انقلاب اسلامی ایران، یعنی 12 فروردین یا همان 12 ماه حمل، سال روز شکوفا شدن درخت انقلاب، به شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام میکنیم. دوستان عزیز، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 1357 به دعوت امام خمینی رحمت الله علیه، همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای 10 و 11 فروردین سال 1358 در سراسر ایران برگزار شد و 98.4
0.2% واجدان شرکت در همه پرسی با دادن رأی بله با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. در روز 12 حمل نتایج همه‌پرسی اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند. طبق اعلامیه دولت موقت در این همه‌پرسی 20,288,000 تن به حذف سلطنت و برقراری نظامی اسلامی بله و 241,000 تن نه گفتند.
در آغازین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در 10 و 11 فروردین سال 1358 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، همه پرسی نظام حکومتی در ایران به رأی مردم گذاشته شد که 98.2% واجدان شرایط به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آری گفتند.
من در این جمهوری اسلامی به دلیل اینکه عدالت برقرار میشه.
حتما 100% به جمهوری اسلامی رأی خواهم داد
و رأی میدم به جمهوری اسلامی.
من رأی خودم را به جمهوری اسلامی میدهم، به حکومت اسلام.
جمهوری اسلامی مورد مقبولیت تمام اقشار جامعه واقع گشت.
روز خود
فروردین روز تجلی مشارکت و همدلی آحاد مردم ایران در تعیین سرنوشت خیش با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است.
جمهوری همراه اسلامی، یعنی طبق فرمایش حضرت امام این دوتا در کنار هم و با هم باید استفاده بشن.
صبح آزادی و استقلال، روز جمهوری اسلامی.
این روز به اصطلاح باعث شد که مردم ایران از اون حکومت ستمشاهی بیرون بیان.
12 فروردین یعنی مشت محکم بر دهان استعمارگران.
اصول انسانی و اعتقادی در کنار آرمان‌های ارزشمند انقلاب مهمترین علل وفاداری مردم به جمهوری اسلامی است.
آزادی به همراه داشته، حریت به همراه داشته، بعد عرض بکنم که استقلال همراه داشته.
خونها ریخته شده و آسانی از دست نمیدیم.
اما عزیزان، به نظر شما چرا این همه پرسی در روز 12 فروردین یا حمل سال 1358 انجام شد؟ آیا نظر خاصی بود که این روز انتخاب شد؟ همراه با شما جواب این سوال را از زبان آقای رضا مختاری اصفهانی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر میشنویم.
خب ناکنید در واقع روز 10 و 11 فروردین 1358 رفراندوم یا همه پرسی برای تعیین نظام برگزار شد و در 12 فروردین 58 اعلام شد که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که توسط مردم، اکثریت مردم ایران برگزیده شده در واقع هست و روز 12 فروردین اعلام اون در واقع همه پرسی بود که به نفع جمهوری اسلامی بود. اما چرا این رفراندوم برگزار شد؟ به خاطر اینکه خب پیش از انقلاب اسلامی، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در راهپیمایی هاشون، نخبگان در بیانیه ها و در واقع اعلامیه هاشون تاکید داشتن بر اینکه نظام سلطنتی دیگر به پایان رسیده. برخلاف تمام تحولاتی که در تاریخ ایران رخ داده بود که نظام سلطنتی بود اما سلسله می رفت، سلسله دیگر به جای اومد، بلکه این انقلاب معناش این بود که ما تغییر نظام سلطنتی رو خواهانیم و این تغییر در شعارها هم بود. همونطوری که می‌دونید اساسی ترین شعار مردم در راهپیمایی‌ها استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و بعضاً حکومت اسلامی هم بود. اون چه که پررنگ بود و مورد اجماع قرار گرفته بود جمهوری اسلامی بود و ما می‌بینیم که در واقع در 12 فروردین با آرای مردم این نظام از صندوق‌های رأی، یعنی نکته مهم اینجاست که امام خمینی تنها به تظاهرات خیابانی اکتفا نمی‌کنه، بلکه از طریق صندوق‌های رأی سعی می‌کنه این نظام رو تعیین بکنه و برگزیده مردم باشه و حالت قانونی داشته باشه.
ارجمندان، نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن یا همان 22 دلو سال 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت از سوی امام خمینی رحمت الله علیه، زمینه مهمترین همپرسی تاریخ ایران زمین برای تعیین نوع حکومت در ایران فراهم شد. دوستان عزیز، روز 12 حمل، روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران، روز پیروزی مستضعفان بر مستکبران و روز تثبیت انقلاب اسلامی ایران است که به هیچ شک و تردیدی زمینه ساز حکومت عدل اسلامی در سراسر جهان خواهد بود. اما عزیزان، بر چه اساس این همپرسی و این سرعت شکل گرفت؟ آقای رضا مختاری اصفهانی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر، و پاسخ به این سوال.
در واقع این مسئله برمیگرده به نگاه امام خمینی به مردم، یعنی اتکای امام خمینی به مردم که مردم اشتباه نمی کنن و با وجود اینکه ما می‌بینیم که در راهپیمایی ها مردم دو نکته رو در واقع انتخاب کرده بودن و اعلام کرده بودن، اکثریت مردمی که در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کردند، در واقع یکی رهبری امام خمینی بود که توسط تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم پذیرفته شده بود، یعنی حتی اونهایی که مخالف امام بودند قبول کرده بودند و پذیرفته بودند بر اساس اون چیزی که در جامعه وجود داشت، رهبری انقلاب با امام خمینی هست. دوم اینکه این نظام سلطنتی باید در واقع تغییر کنه، یعنی برخلاف انقلاب مشروطه که نظام سلطنتی باقی موند اما مشروطه شد و نهاد مجلس به وجود اومد، این نکته دیگه مد نظر جامعه ایران نبود، بلکه تغییر نظام سلطنتی و نظام دیگر که نظام جمهوری بود با محتوای اسلامی، یعنی این رو اکثریت جامعه پذیرفته بودن. اما امام خمینی، نکته اینجاست، امام خمینی با وجود این اعلام خیابانی در راهپیمایی ها توسط گروه های سیاسی با نفوذ از جمله دانشگاهیان، روحانیان و افرادی که در واقع در جزء گروه های مرجع شناخته میشن، اما رجوع به آرای مردمی رو در واقع ایشون واننهاد، اعلام کرد که بایستی برگزار شه. این نشون میده که امام خمینی به مردم اعتماد و اعتقاد داره و این اعتماد و اعتقاد فقط لفظی نیست بلکه عملی است و از جمله در واقع نکته هایی که ما توی این مسئله می‌بینیم همین برگزاری رفراندوم یا همپرسی فروردین 1358 هست که به مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، یعنی شما در کشورهای دیگه وقتی نگاه می‌کنید تا مدت‌ها به صورت موقت همه چیز اداره میشه، ولی امام خمینی سعی میکنه همه چیز رو به سمت تثبیت و استقرار ببره و اون هم با اتکا به آرای مردم، به طوری که ما می‌بینیم که همین پرسی برای در واقع تعیین نظام بعد از مدتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اون هم با آرای مردم، مدت کوتاه بعدش که در واقع قانون اساسی تصویب میشه ما مسئله انتخاب رئیس جمهور رو داریم، بعدش انتخاب نمایندگان مجلس. یعنی در مدت کوتاهی رجوع میشه به آرای مردم. این نکته مهمی است که در انقلاب اسلامی رخ میده.
همراهان گرامی، در روز 12 حمل حکومتی شکل گرفت که شعار اصلی آن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. این عبارت که به عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی و توسط میلیون ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزات درخشان ملت با سلطنت پهلوی همروزه در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شده بود، حکومتی را پایه‌ریزی کرد که عدالت اسلامی یکی از اهداف عالیه آن بود. در این شعار مقدس کلمه استقلال به عنوان نخستین هدف مطرح شده بود که رساننده این پیام به جهان و جهانیان بود که امت مسلمان ایران می‌خواهد اراده ملی خود را بر مقدرات خیش حاکم بسازد تا بتواند از نفوذ و دخالت‌های بیگانگان رهایی یابد. و چه زیبا و متین امام خمینی رحمت الله علیه فرموده‌اند: اگر استقلال کشور خودتان را تحصیل نکنید، سایر چیزها درست نخواهد شد.
الهی شد امید ما
دوستان همراه، تشکیل جمهوری اسلامی اراده ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد و علاوه بر آن این بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را شاهد باشند.
قرآن میگوید ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما خدا رو نصرت کردید خدای متعال هم شما رو نصرت خواهد کرد. نصرت کردن خدا چیه؟ چجوریه؟ نصرت کردن خدا یعنی سعی در تحقق اراده تشریعی الهی در روی زمین. جمهوری اسلامی بزرگترین مصداقش. هر کسی که جمهوری اسلامی رو نصرت کند، به هر شکلی نصرت کند، این ان تنصروا الله هست، خدا رو نصرت کرده است. اون وقت جوابش چیه؟ ینصرکم، خدا هم شما رو نصرت میکنه. مگر نشده اینجوری؟ از اول انقلاب مگر همین جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟ از اول انقلاب قدرت‌های مادی درجه یک دنیا روبروی نظام جمهوری اسلامی بود و نتونستن کاری بکنن. انقلاب وقتی در یک کشوری وارد بشود، طبیعت انقلاب اینه، یه مقدار آشفتگی و نابسامانی به وجود میاره. اینا در اون روزهای نابسامانی اول سعی کردن کشور رو تجزیه کنن، سعی کردن کودتا کنن، نشد. جنگ تحمیلی رو راه انداختن، 8 سال جنگ برای مملکت تحمیل کردن. از همون روزهای اول تحریم کردن. این تحریمایی که شما میبینید تحریمهای دنباله تحریمهای اولیست، البته روز به روز هم تشدیدش کردن. خب کدوم کشور میتوانه ایستادگی کنه؟ کدام کشور میتوانه در مقابل این همه تهدید مقاومت کنه؟ اما نظام جمهوری اسلامی و ایران اسلامی مقاومت کرد، نه فقط خود رو نگه داشت، خود رو تقویت کرد. امروز قدرت جمهوری اسلامی با روزهای اول قابل مقایسه نیست. به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در یک مواردی قدرت جهانی تبدیل شده به یک چنین چیزی، یعنی نصرت الهی آمد. ان تنصروا اللهی که شما کردید دنبالش ینصرکم را آورد، خدا یاری کرد شما رو.
دوستان عزیز، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 12 حمل سال 1358 پس از تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی طی پیامی رادیو تلویزیونی فرمودند: خداوند تعالی وعده فرموده که مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش به مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام و پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، چنان که تا کنون غلبه کردند. من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این همه پرسی شرکت کردند و رأی قاطع خودشان را که باید گفت 100% پیروزی بوده است دادند و به جمهوری اسلامی هم رأی دادند. جمهوری اسلامی است که احکام مترقی آن بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر مکتب هاست تقدم دارد. همراهان ارجمند، رهبر کبیر انقلاب اسلامی در قسمت دیگری از پیام خود فرمودند: صبح گاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است، از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند، روزی که کنگره های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین جانشین آن گردید. دوستان عزیز، با توجه به اینکه همه‌پرسی 12 حمل موجبات وحدت و یک پارچگی را فراهم کرد، درباره درس‌ها و عبرت‌های این همه‌پرسی از زبان آقای رضا مختاری اصفهانی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر می‌شنویم.
نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید، در واقع اون مسئله وحدت جامعه ایران، جامعه‌ای که خب ما می‌بینیم جامعه موزاییکی هست، یعنی ما گویش‌ها، قومیت‌ها و خرد فرهنگ‌های مختلفی رو در این سرزمین داریم، اما اون چه که این مردم رو با هم در واقع متصل می‌کنه و وحدت می‌رسونه، این مسائلی هستش مثل خود در واقع ایران و اون چه که حول ایران هست، از جمله همین نظام جمهوری اسلامی هست که هم مسئله جمهوریت و هم اسلامیت جامعه ایران که اکثریت جامعه ایران به اون اعتقاد دارن رو برجسته میکنه. یکی از مسائلی که ما امروز باید در نظر داشته باشیم این هست که پس از در واقع تغییر نظام سلطنتی که ما میبینیم که انتخابات و همه پرسی برگزار میشه، این که مردم رکن اساسی این نظام تازه بنیان هستند. این مردم به عنوان در واقع افرادی عاقل و بالغ شناخته میشن که رجوع به آرای اونها هیچ وقت نگران کننده نیست. امام با اعتقاد و اعتماد به این مردم انقلاب رو به پیروزی رسوند، رفراندوم برگزار کرد و بعد از اون انتخابات گوناگونی در این کشور برگزار شد، حتی در مرحله جنگ. ما می‌بینیم که انتخابات هیچ‌وقت در این کشور تعطیل نشد، یعنی صندوق آرا به عنوان یک نقطه اتکا در نظام جمهوری اسلامی شناخته شد. در واقع نسل جدید ما باید بدونه که ایرانیان پس از اون تجربیاتی که به ویژه از دوره مشروطه به بعد داشتن، نهضت ملی شدن صنعت نفت، در واقع نهضت امام خمینی در 15 خرداد و اینها و انقلاب که میشه و به پیروزی میرسه انقلاب، این که یک روند آهسته و پیوسته رو طی کنن که این جامعه به سرفرازی و بالندگی برسه. اون چه که در واقع ما میتونیم به عنوان یکی از درس‌های مهم همه پرسی 12 فروردین بشناسیم، یکی اتکای به مردم هست و این که در واقع امور به تدریج صورت میگیره، و دیگر اون که تثبیت و استقرار. در واقع مردم در 12 فروردین وقتی به نظام جمهوری اسلامی رأی میدن، یعنی رأی به تثبیت و استقرار میدن.
همراهان گرامی، حرکت‌های بزرگی همچون انقلاب مردم ایران گرچه سالها طول می‌کشد تا به بار بنشیند، اما در مقایسه با عمر ملت‌ها در حکم لحظه ای زود گذر است. ملت‌های پیشرو و موفق جهان در همه دوره‌ها ملت‌هایی هستند که در یکی از چنین لحظه‌های تاریخی تصمیمی شرافتمندانه و شجاعانه گرفته و سختی ها را با شور و شوق تحمل کرده اند تا خود را به نقطه امن و عزت و استقلال رسانده اند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار یک کشور اسلامی به طور موفقیت آمیز قدرت های بزرگ غربی را به مبارزه طلبید، آنان را تحقیر کرد و به منافع مادیشان خسارت وارد کرد. انقلاب اسلامی ایران، نخستین پیروزی مسلمین بر غرب، از قرن 16 به این سو به شمار می رود. نکته اینجاست که اسلام عامل هدایت کننده این انقلاب بوده و هیچ یک از اسم‌های غربی همچون ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم در آن نقشی نداشتند. همراهان ارجمند، 12 فروردین یا همان 12 حمل روز ظهور و تولد شخصیت حقیقی مردم مسلمان ایران، روز میلاد جمهوری اسلامی و به ثمر نشستن خون هزاران شهید است که زمینه‌ساز برقراری حکومت عدل اسلامی در کشور ایران بودند. 12 فروردین سرآغاز حیات حقیقی انقلاب اسلامی و برداشتن نخستین گام در راه استقرار حکومت متکی بر آرای مردم و روز شناساندن پیروان و دشمنان انقلاب و جدا کردن صف آنان است. در یک کلام، 12 فروردین روز سرافرازی ایرانیان و مسلمانان جهان است. دوستان عزیز، با گرامی داشت 12 حمل روز جمهوری اسلامی، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
با ولایت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و تبریک سال جدید به یک یکتان، با برنامه دیگر از سری برنامه های یک سال با ولایت در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که با مرور بر فرازهای مهم از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در طول سال پیش تلاش دارد تا به سهم خود یادآور تذکرات و نکات قابل تأمل و راهگشای رهبری باشد، با این امید که نسب العین قرار گیرد و به امنیت و انسجام ملی و بین المللی ما کمک کند. در نیمه شعبان سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی نکاتی را در باب نیاز بشریت به منجی و فلسفه انتظار و ارتقای ظرفیت‌های روحی ناشی از باور به انتظار فرج با توسل و دعا درباره کرونا و عملکرد دولت‌ها و ملت‌ها در این باره نکاتی را بیان فرمودند. با تصریح رهبری این مسئله آزمونی پیش روی جوامع بشری بود.
اما در مورد این حادثه رایج کشور که حادثه کروناست، خب این یک ابتلای عمومی است، یک آزمون است، آزمون برای دنیاست، هم برای دولت‌ها هم برای ملت‌ها. دولت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن، ملت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن. آزمون عجیبی است. ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. ملت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی، این وبای مدرن در واقع باید گفت، ملت ایران خوب درخشیدند. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور که من بارها گفتم، باز هم تکرار باید بکنم، عظمت کار اینها و ارزش فداکاری اینها رو، چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهورزان خانه های بهداشت، چه بخش های خدمات، چه بخش های تحقیقات، چه مدیریت ها در خود وزارتخانه و حول و حوش وزارت بهداشت، مدیریت هایی که در این زمینه فعالن. این اوج افتخار متعلق به این هاست. اینها جان خودشون رو و سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار دادن. این خیلی با اهمیت و با عظمت. رنج دوری از خانواده رو تحمل کردن. حتی در نوروز و تعطیلات نوروزی هم خیلی از اینها به خانواده هاشون سر نزدن. دچار بیخوابی، دچار مشکلات فشارهای عصبی ناشی از برخورد با بیمار بدحال، اینها رو همه رو به جان خریدند و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد ماند. این یه خاطره خوشی است که در این دوره جامعه پزشکی و پرستاری و جامعه درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطره خوبی رو به جا گذاشت. در کنار اینها داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدند، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش‌های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعاً از توصیف بالاتر است، اینها ارائه کردند که انسان رو حقیقتاً خرسند می‌کنه از سوی و ممنون و متشکر می‌کنه از سوی دیگری. در کنار اینها نیروهای مسلح، انصافاً نیروهای مسلح از همه توان سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند، حتی در زمینه علمی، حتی در زمینه مسائل کشفیات و ساخت و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی. از بیمارستان‌ها تا نقاهتگاه‌ها تا بقیه وسائلی که در اختیار نیروهای مسلح بود، بهترین بخش‌های خود را در خدمت این کار گذاشتند، توان سازندگیشون، توان ابتکارشون رو و در عرصه علم و عمل. بعد معلوم شد که ظرفیت‌های جدیدی کشف شد، پیدا شد، معلوم شد ظرفیت‌های بسیار زیادی در داخل نیروهای مسلح و همچنین بیرون نیروهای مسلح وجود دارد که این ظرفیت‌ها رو ما نمی‌شناختیم. این جوان‌هایی که میان در تلویزیون توضیح میدن کارهایی که کردن، چیزایی که ساختن، اینها رو غالبا ما نمی‌شناختیم. این ظرفیت‌های کشف شده جدید
اونا همچنین آزمونی بود که فرهنگ و تمدن غرب را به چالش کشید و در منظر دید همگان صحنه‌هایی از ضعف و کمبود را به نمایش گذاشت که رهبری در سخنان نیمه شعبان سال پیش خود به این مسئله هم نگاهی داشتند و فرمودند:
متقابلا فرهنگ و تمدن غربی هم محصول خودش رو نشاند. اونچه که در غرب، در کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتفاق افتاد که خب بعضی از اونها رو تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از اونها رو هم در تلویزیون گفته نمی‌شود، اطلاعاتی است که به ما میرسه و ما میدونیم. نشان دادن محصول تربیت خود رو غرب نشان داد. این که یک دولتی ماست که متعلق به یک دولت دیگر را، دستکش متعلق به یک دولت دیگر رو سر راه مصادره کنه و به طرف خودش ببره، که این اتفاق در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتفاق افتاد، یا مردم هر روز در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت، فروشگاه رو تخلیه کنند، هرس بزنن برای خرید بیشتر که برن یخچال‌ها و فریزرهای خانه خودشون رو پر کنن و دکان‌ها خالی بشه، که نشون دادن قفسه‌های خالی رو توی تلویزیون‌های دنیا نشون دادن، تلویزیون ما هم نقل کرد از اونها، یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتن، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشند. نشون داد که مردم صف کشیدن برن اسلحه بخرن، چون احساس خطر میکنن در این ایام که باید اسلحه داشته باشن، یا اولویت برای بیمارها قائل بشن، بیمار پیر رو معالجه نکنن. میگه بیمار پیر و افکار از کار افتاده و دوچار مشکلات اساسی، این لزومی نداره ما زحمت بکشیم با این محدودیت اینو معامله کنیم، معالجه کنیم. این چیزهایی است که در اونجا اتفاق افتاده. بعضیا خودکشی کردن از ترس کرونا، از ترس مرگ خودکشی کردن. اینها رفتارهایی است که برخی از ملت‌های غربی از خودشون نشون دادن. این البته نتیجه منطقی و طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است. فلسفه فردگرایی، فلسفه مادیگری، فلسفه های غالباً بی خدایی، که اگر اعتقادی هم به خدا هست، اون اعتقاد توحیدی صحیح عمیق معرفت زانیست. این هم این مسئله است. یک بوده که من اینجا این رو هم عرض بکنم، یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و ادکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن، میگن این نماد زنده شدن غرب وحشی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با آگاه کردن ملت به حوادث مهم تاریخی که چالش‌های عظیمی را برای بشریت ایجاد کرده، توصیه کردند که مشکلات و گرفتاری‌های ناشی از کرونا باعث غفلت از مکر و کیده جبهه استکبار و دشمنان بشریت نشود.
کرونا خب یک مشکل بزرگ برای بشریت امروز، یک ابتلاء بزرگ و خطرناکی است که به بشریت رو آورده. لکن این مشکل در مقایسه با بسیاری از مشکلات چیز کوچکی به حساب میاد. ما مشکلات فراوانی رو در دنیا و در کشور خودمون مشاهده کردیم داشتیم که از این حادثه کمتر نبود بلکه بیشتر بود. از جمله درست در همین ایامی که کرونا به منطقه ما وارد شد، در 32 سال قبل از این در همین ایام هواپیماهای صدام مواد شیمیایی رو ریختند در یک بخشهایی از مردم ما و مردم خودشون، هزاران نفر رو کشتند با گاز خردل و اینها. این اتفاق افتاد و البته همه قدرت‌های دنیا هم اون روز از صدام حمایت می‌کردند و او کمک می‌کردند. بعضی از